الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أقسام أربعه در بحث قمار بود، رسیدیم به قسم دوم که لعب به آلات قمار است بدون برد و باخت مالی. دو وجه برای حرمت بازی با آلات قمار ولو بدون برد و باخت مالی ذکر شده. وجه اول این بود که گفته شد دلیل تحریم قمار شامل آن میشه، چون قمار در لغت معنا شده اللعب و بالآلات، اللعب و بالآلات القمار. این وجه به نظر ما ناتمامه، هم اشکال صغروی دارد از این حیث که صدق قمار بر بازی بدون بردباخت با آلات قمار ممنوع است و یا مشکوک است علی الاقل، و هم اشکال کبروی دارد ما اطلاقی در دلیل تحریم قمار به این عنوان پیدا نکردی. اشکال صغروی تقریبش اینه که قمار ظاهراً مرادف هست با بردوباخت، در فارسی میگوین بردوباخت، و در لغت هم معنا کردن، هم در قاموس، هم در اغلب الموارد، هم در مجمع البحرین و هم در این کتاب‌های جدید مثل المنجر تعبیر می‌کنند المراهنه، المراهنه یعنی برد و باخت. و شک هم بکنیم در صدق قمار بر بازی بدون برد و باخت با آلت قمار، مجرای اصل براءت خواهد بود. مرحوم شیخ انصاری در تأیید این اشکال فرموده بر فرض استعمال هم بشه لفظ قمار بر بازی بدون برد و باخت با آلات قمار، و بر فرض ما بگوییم که استعمال علامت حقیقت است، باز ما اشکال میکنیم، میگوییم حقیقت با انصراف تنافی ندارد. توضیح فرمایش ایشان این است که اگر احراز بشود که لفظ قمار استعمال شده در بازی بدون برد و باخت و آلات قمار، اولا مشهور میگویند استعمال عام از حقیقته. سید مرتضی نقل شده که گفتن استعمال علامت حقیقته، از باب اصالت الحقیقه. ما اگر بدونیم رأیت و اسدن را در رجل شجاع استعمال کردن در استعمال عربی صحیح، و نمیدانیم علی وجه المجاز استعمال شد یا علی وجه الحقیقه، اصل و غلایی بر این است که حمله بر معنای حقیقی بکنیم، بگوییم استعمال استعمال حقیقی است. ولی مشهور اشکال کردن، گفتن اصالت الحقیقه برمی گردد به ظهور، اصالت و ظهور، و در مواردی اصالت و ظهور جاری می شود که مراد استعمالی معلوم نباشد. وقتی ما معنای مراد متکلم را در رأیت و اسدن فی الحمام فهمیدیم که مرادش رجل شجاع است و این ظهور ندارد رأیت و اسدن فی الحمام در این که استعمال حتما باید استعمال حقیقی باشد، شاید استعمال مجازی کرده است. و اساسا در مواردی اصالت و ظهور جاری می شود که مراد متکلم را ندانیم، نه اینکه مراد متکلم را بدانیم نمیدانیم که استعمالش حقیقی است یا مجازی. مرحوم شیخ فرموده است که اگر کسی بگوید من مسلک سید مرتضی را قائلم، استعمال علامت حقیقت است و اصالت الحقیقه یک اصل عقلایی است مستقل از اصالت الظهور، باز اشکال میکنیم. میگوییم مگر لفظ حیوان معنای حقیقیش اعم از انسان نیست، پس چرا انصراف دارد از انسان؟ مگر ما لا یؤکل لحمه اعم نیست از انسان در معنای حقیقی خودش؟ چرا انصراف دارد از انسان؟ انصراف تنافی ندارد با اینکه لفظ حقیقت باشد در معنای مطلق. فوقش ما میگوییم قمار شاید منصرف باشد به اون فرد غالب که بازی با برد باخت مالی است در مورد آلات قمار، که ما این فرمایش مرحوم شیخ را قبول داریم که ما باید اثبات کنیم ظهور اطلاقی یک لفظ را به تبادر و مانند آن، و انصاف این است که ظهور اطلاقی قمار در مطلق لعب ولو بدون برد و باخت مالی یا معلوم العدم است و یا مشکوک است. اما اشکال کبروی، شک در انصراف یعنی شک در انعقاد ظهور اطلاقی، ولذا باید به اصل عملی که به اصالت البراءه است رجوع بشود. اشکال کبروی این است که ما دلیل ظاهر در تحریم قمار به عنوان قمار نداریم. دو روایت داریم، یکی روایتی است که میگه که لا تصلح المقامره و النهبه، که این روایت سندش خوبه، سندن مشکلی ندارد، ولیکن به نظر ما مشکل دلالی دارد. چرا؟ برای این که ولو در صحیحه محمد ابن مسلم گفته لا تصلح المقامره ولا النهبه، اما لا تصلح ظهور در حرمت نداره. مرحوم آقای خویی که این اواخر می فرمود لا یصلح ظهور دارد در حرمت، چون لا یصلح یعنی این کار قابل نیست انجام بشود، لا یصلح ان یفعل، انه عملون غیر صالح، لا یصلح هذا العمل یعنی این عمل قابل انجام شدن نیست شرعا. گاهی یک چیزی قابل انجام شدن نیست تکوینن، گاهی یک چیزی قابل انجام شدن نیست تشریعن. لا یصلح ان تفعل کذا یعنی قابل انجام نیست شرعا این کار، ولیکن این فرمایش ایشان به نظر ما ناتمام هست. خود ایشان هم در ابتدا در جلد 3 موسوعه و جلد 13 موسوعه فرموده بودند که نخل لایسله ظهور در حرمت نداره، بعدها نظرشون عوض شد در این جلدهای اخیر جلد 27 و جلد 32 نظرشون این شد که لایسله ظهور در حرمت داره، ولی ما تابع اون فکر قدیم مرحوم آقای خویی هستیم. لایسله اعم است از حرمت و کراهت، قابل نیست یعنی نمی شود انجام بشود، نه همینی که عرفاً میگن شایسته نیست این کار. حالا لزومی ندارد که مخاطب همه جا متوجه حکم الزامی بشود، گاهی تعبیرهایی میکنن اهم از حکم الزامی و غیر الزامی. لا یصلح للرجل ان یلبس الحریر، مگر اشکال دارد نهی بکنند و الفاظی که ظهور در حرمت ندارد ولو مورد مورد محرمات باشد، چه اشکالی دارد؟ حالا بالاخره ما در لا یصلح احساس نمی کنیم، اگر گفت لا یصلح للرجل ان یفعل کذا به عرف بدیم بگه این از این نهی میفهمد، همچنین معنایی رو ما نمیفهمیم. و این که مقترن شده لا یصلح المقامره به نهبه که سلب اموال مردم است، سلب اموال مردم لازم نیست دزدی باشد، در جنگ ها غارت ها شبیخون زدن ها اینها نباید بشود، یعنی جائز نیست. دلیل نمی شود یک حرامی را در کنار یک فعل دیگری بگذارن بگن لا یصلح هذا و ذاک، بگیم چون اون دومی حرام است یقینا پس اولی هم حرام است، مگر به مناسبت حکم و موضوع و ارتکاز متشرعه که قمار نمیتونه حلال باشه، این ظهور رو تقویت کنید. و الا لا یصلح، حالا اگر بود لا یصلح للمؤمن ان مثلا یقهقه و یسخر بالناس، دلیل نمیشه که استهزاء مردم حرام است بگیم قهقه هم حرام است. مثال میزنم و این مثال جعلی است، فکر نکنید حدیث میخوانم. برحال در قمار ارتکاز متشرع بر حرمت است، پس عمده اشکال اول است صدق قمار. وجه دوم، وجه دوم تمسک به ادله است که نهی می کند از لعب به آلات قمار، و این روایات زیادی است. در مورد نرد و شطرنج که زیاد روایت داریم که نهی می کند از نرد و شطرنج، ولیکن در مورد مطلق آلات قمارم معتبره معمر ابن خلاد آمده و کل شیء قومر علی فهو میسر. این روایت مطلق هست. وقتی شد کل شیء قومر علی فهو میسر، اینو ضمیمه میکنیم به آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در روایات میسر تفسیر شده است به آلات قمار. پس بحث رو تکرار می کنم، دو دلیل برای حرمت لعب بدون برد و باخت با آلات قمار ذکر شده. دلیل اول این است که گفتن قمار حرام است و قمار مطلق بازی با آلات قمار است. دلیل دوم این است که روایات نکرده است از لعب به آلات قمار و این مطلق است، ولو صدق قمار نکند. ما وجه اول را قبول نداریم، چون وجه اول اشکال صغروی داشت، صدق قمار بر بازی بدون برد و باخت با آلات قمار یا مشکوک است، اگر یا اگر جرأت کنیم معلوم العدم است، و اشکال کبروی هم داشتیم که ما اطلاقی در تحریم قمار نداریم. صحیحه محمد بن مسلم لا تصلح المقامرة ولا النهبة ظهور در حرمت نداره. البته یک روایت دیگه هم هست، اونو عرض کنم، روایت سهل بن زیاد هست. در روایت سهل بن زیاد داره که امام فرمودن المیسره و القمار، المیسره و القمار، و این ظاهرش این است که میسر خود بازی است نه اون آلات قمار. خب قرآن هم میگه فشتن مول میسر دیگه، اجتنبو میشه نهی از قمار، که این همون اشکال صغروی صدق قمار بر بازی بدون برد و باخت در موردش مطرحه. و سند حدیث هم مشتمل است بر سهل بن زیاد که ما قبول نداریم. وانگهی روایات متعددهی داریم که میسر رو به آلات قمار تفسیر کرده، روایات متعدد است و شهرت روائیه داره، ولذا ما به این وجه دوم. یک روایت میگه المیسره و القمار، روایات متعدده میگه المیسره و النرد و الشطرنج و کل شیء قومر علی. قرینه میشه بر این که ما در این روایت سهل بن زیاد تصرف کنیم، بگیم المیسره و القمار بیان مسامحی است، یعنی المیسره و آلات القمار و اجتناب از میسر، یا به تعبیر بهتر ارتکاب میسر و نزدیک شدن به میسر، این است که ما با این آلات قمار قماربازی بکنیم. اگر المیسر آلات القمار باشه که میشه استدلال دوم. خب استدلال دوم رو که ما قبول داریم، استدلال دوم اینه که روایاتی داریم که میسر رو به آلات قمار تفسیر کرده، قرآن هم که میگه اجتنب المیسر، یعنی نزدیک آلات قمار نشید، یعنی با آلات قمار بازی نکنید. یک سری روایات داریم که میسر را به نرد و شطرنج تطبیق کرده، خب ممکنه کسی بگه نرد و شطرنج خصوصیت داره، کمان که مرحوم آقای خویی می فرمود نرد و شطرنج بازی باهاش حرام، با این دوتا چیز حرام است ولو آلت قمار هم دیگر نباشد، ولو برد و باخت مالی با آنها نشود. ولذا ما بیشتر تکیه میکنیم به اون روایاتی که عام است از نرد و شطرنج، مثل صحیحه معمر ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام. معمر ابن خلاد ثقه است، نجاشی توثیقش کرده. ان نرد و شطرنج و الاربعه عشر به منزلت واحده و کل ما قومر علیه فهو میسر. روایات دیگری هم داریم که مثلا روایت عمرو بن شم عن جابر قیل یا رسول الله مل میسر، قال کل ما تقوم ربه حتی الکعاب و الجوز. ولذا قرآن هم میگه اجتنبو از میسر اجتناب کنید، میسر هم که شد آلات قمار. اجتنبو دیگه حالا میسر کل شیء تقوم را علی فهو میسر، آلت قمار میسر است. قرآن هم میگه اجتنبو اطلاق دارد. مناسبت حکم و موضوع در آلات قمار یعنی بازی با آنها، نه نگاه به آنها. روایت دوم اولا سندش ضعیفه، ثانیا خب حتی الکعاب والجوزش فوقش قرینه داریم، برای اینکه حالا باید اینا بحث کنیم، البته فوقش ادعا میکنه قرینه داریم بازی بدون برد و باخت با گردو و کعب جائز است، اما تفسیر کرده میسر را این روایت روایات دیگر صحیح معمر ابن خلاد گفته میسر آلات قمار است. قرآن هم میگه اجتنبو اطلاق داره دیگه. مرحوم شیخ فرموده است که نه آقا من قبول ندارم اطلاق این ادله را، انصراف دارد امر به اجتناب از آلات قمار و نهی از لعب به آلات قمار به ما هو الغالب من اللعب به آلات القمار مرهان. بعد ایشان فرموده است که فقط من دلیلم بر حرمت لعب به آلات قمار بدون رهان چند تا روایته، یکی روایت ابوالربیع شامی است. روایت ابوالربیع شامی اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الشطرنج و النرد فقال لا تقربوهما قلت فالغنا قال لا خیر فیه لا تقربه. مرحوم شیخ فرموده که این خوبه، چون بعید ادعای انصراف رو در این روایت ما بپذیریم، انصراف به فرد غالب و هو لعب و معرهان. واقعا این عجیبه، ما فرق بین روایات دیگر و این روایت رو نمی فهمیم. چه فرق است بین این روایت معمر ابن خلاد که می گفت که این کل شای این قومر علی فهو میسر، یا روایات دیگری که نه می گفت ان نرد و شطرنج میسر، و این روایت که میگه سوئل عن شطرنج و نرد فقال لا تقربوهما.
خب قرآن که میگه اجتنبو، اجتناب کنید با لا تقربو فرقش چیه؟ نزدیکش هم نشید. این خصوصیت داره. خب اجتنابم کنید یعنی نزدیکش نشید دیگه. نزدیکش نشید یعنی چی؟ یعنی اجتناب کنید. بگید لا تقربو هما، این اطلاق داره، شامل لعب بدون رهان میشه. اگر منصرف از لعب و نهی از لعب با آلات قمار به ما اول غالب، اینجا هم ادعای انصراف کنید. و حق این است که وجهی برای این انصراف نیست. آقا مگه نادر کل معدوم است بازی بدون و برد و باخت با آلات قمار؟ مگر عمرا، سلاطین، مرفهین به قول شما بیدرد، اینها گیر فلان مبلغ پولند، اینها قماربازی میکنند برای تفریح و اینطور نیست که بدون برد و باخت بازی بکنند. این نادر کل معدوم باشد که انصراف داشته باشد خطاب مطلق از آن. كل شيء قومر عليه فهو ميسر، كل شيء قومر عليه فهو ميسر. قرآن هم میگه اجتنبو. این که بعضیا گفتن انما الشيطان، انما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. خب عداوت و بغضا از برد و باخت مالی ناشی میشه، و الا تفریح میکنن دوستانه با هم بازی میکنن با آلات قمار، این که عداوت و بغضا نمیاره، این که درست نیست. این هم اولا مفهوم نداره که این آیه، ما با آیه انما الخمر و المیسر قسطون من عمل شیطان فشتنه بود تمسک میکنیم که اون این زل درش نیست، و این هم که مفهوم نداره، فوقش حکمته. وانگهی مگه فقط گفت یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، بعدش هم گفت و یصدکم عن ذکر الله فهل انتم منتهون. صد عن ذکر الله میکند بازی با آلات قمار، و اتفاقا عداوت و بغضا هم ممکنه بیاره، حرص میزنه تا نمیدونم شاه رو یا وزیر رو نمیدونم چه تصاحب کنه. این خود این ممکنه منشه عداوت و بغضا بشه. اگر بناست نهی از میسر انصراف داشته باشه به نهی، یعنی نهی از آلات قمار انصراف داشته باشه به لعب قمارگونه که شما میگید، خب در این روایت عبدالربیع شامی هم همینه. خب چرا مرحومش گفت که یب عدد اول انصرافی حاضر روایه؟ وانگه چه وجهی داره؟ میگه که لا تقرب و شطرنج و نر، میگه به انصراف داره به بازی با برد و باخت. کل شیء قومر علی فهو میسر، قرآن میگه اجتنبو. بگیم نه، این انصراف داره به اینکه برد و باخت مالی با آن نکنی، وجهی برای این انصراف ما نمیفهمیم. انهاکم عن الزفن والمزمار، اونجا ما بازیه، اونجا نواختن آلات لهو، نواختن آلات لهو بحث میکردیم، آیا مطلقا حرام است یا حتما باید کیفیت لهویه باشه. حالا اگر در حماسه جنگی نی بزنند، طبل بزنند، ما شبه انصراف میکردیم، قبول داریم. بعضی ها ادعای اطلاق کردن، مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، بودن اطلاق داره. آلات مختصه لف نواختن آن مطلقا حرام است، ولو در سرودهای حماسی. امام نظرشون این بود دیگه، آقای خویی هم نظرشون این بود. ما گفتیم نه، شبهه انصراف داره به نواختن آلات لحو به کیفیت لحویه، و بحث در اینه که چون اونجا ما مناسبت حکم و موضوع رو میفهمیم داره نهی میکنه از لحو خاص، اینجا میگه اجتناب کنید از میسر، اجتناب کنید از نرد و شطرنج و اربعت عشر و اطلاق داره، اجتناب کنید دیگه. نحوه بازی که فرق نمی کنه، میگه به این اجتناب کنید، یعنی بازی نکنید با آن، نگفته که برد و باخت نکنید، و بازی نکنید. ما هیچ وجهی برای این انصراف نمیفهمیم. اما یک بحث مختصری هم راجع به این سند روایت ابوالربیع شامی بکنیم. ابوالربیع شامی عرض شد خدمتتون که نامش هست، عرض میکنم خدمتتون که بله، خلید ابن اوفا. چهار وجه ذکر میشه برای وثاقتش. وجه اول و شهید در شرح ارشاد ذکر کرد، گفته حسن ابن محبوب و عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماعند، نقل کردن از ابوالربیع شامی. خب جوابش واضحه که ما قبول نداریم اصحاب اجماع از هر کس نقل کنن، این ثقه است، بلکه اجماع داریم بر وثاقت خود این اصحاب اجماع. یا فوقش حد اکثر اجماع داریم احادیثی که اینها در سندش هستن صحیح است. اینجا باید ببینیم در سند این روایت ابوالربیع شامی اصحاب اجماع هستن یا نیستن. بله گاهی اصحاب اجماع از او نقل حدیث کردن، همون حدیث هایی که نقل کردن فوقش اون میشه صحیح. اجمعت الاصابت و علا تصحیح مایسه و انها اولا، البته اون را ما قبول نداریم، فوقش اینه. چه ربطی دارد به این روایت؟ این روایت حسن ابن محبوب نقل میکنه از خالد ابن جریر از ابوالربیع شامی، مستقیم نقل میکنه از ابوالربیع شامی. مشهور اگر میگن با واسطه هم حسن ابن محبوب نقل کنه از ابوالربیع شامی اونم صحیحه، خب نداره. اگه مشهور اینو میگن، ما با نظر مشهور مخالف، روشن نیست. مشهور چه میگوین؟ آیا میگوین مشایخ این اصحاب اجماع ثقاتن؟ بله، ابوالربیع شامی از مشایخ عبدالله ابن سنان بوده، ولی از مشایخ حسن ابن محبوب با واسطه است، نه بی واسطه ها. اگه میخوان بگن حدیث که در سندش اصحاب اجماع هست، دیگه بین اصحاب اجماع و امام ولو چند واسطه هم بخوره دیگه نگاه نمی کنیم ببینیم چه جور آدمایی هستن. بله، این روایت در ماننفی راویش حسن ابن محبوبه، با واسطه خالد ابن جریر از ابوالربیع شامی نقل میکنه. البته خالد ابن جریر ثقه است، کشی توثیقش کرده، بحث ما تو ابوالربیع شامیه. وجه دوم، وجهی است که شیخ حر عاملی در عمل العامل میگه، میگه که آقا شیخ مفید در ارشاد، ابن شهراشوب در معالم العلماء، تبرسی در اعلام الورا یا اعلام الورا میگه از امام صادق علیه السلام 4000 صحابی داشت، کلهم ثقات، اینی که ما در رجال دیدیم، در رجال شیخ طوسی 3225 اصحاب شمرده برای امام صادق، یعنی که یکی از اینا ابوالربیع شامیه. و شیخ طوسی میگه من هر چیزی رو که ابن عقده نام برده نام میبرم. ابن عقده هم در رجالش گفته 4000 اصحاب داشت امام صادق. البته ابن عقده نمیگه کلهم ثقات ها، فقط میگه 4000 اصحاب داشت امام صادق علیه السلام. کلهم ثقات رو شیخ مفید گفته، ابن شهرآشوب گفته. میگن خب ابوالربیع شامی هم طبق شهادت شیخ طوسی در رجال جز اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، کلهم ثقات دیگه. واقعا عجیبه. درست شیخ مفید در ارشاد داره، انکار نمی کنیم، ولی ظاهرا یک جنبه تبلیغاتی داره و الا معنا نداره. اینا کلهم ثقات مگه میشه اصلا 4000 اصحاب دارد امام صادق کلهم ثقات؟ اگر رجال شیخ طوسی رو میگید 3225 اصحاب شمرده برای امام صادق، یکیشون ابو جعفر منصور دوانقی شمرده. نگاه کنید، نه شیخ طوسی به عنوان اصحاب امام صادق شمرده. تازه این همه تلاش کرده، امام کاظم رو هم جز اصحاب امام صادق شمرده، ابو منصور دوانقی هم، منصور دوانقی هم جز اصحاب امام صادق شمرده. تازه شده 3225 تا. واقعا معنا نداره. آدم علم به خلاف داره، علم به خلاف داره. کلهم ثقات من شبیه تعدیل اصحاب پیغمبر که نظریه عدالت صحابه. خود شیخ طوسی تضعیف میکنه از اصحاب امام صادق رو، مثل ابراهیم ابن ابی حبه، حارث ابن عمر بصری، عمرو ابن جمعی، خودش تضعیف میکنه. اصلا مگه میشه آدم حوزه علمیه مثلا بگیم مثلا چند 10000 طلبه دارد کلهم عدول، اصلا میگی میشه همچو چیزی؟ بله اگر میخواید بگید اینقدر امام صادق گفت در حرات، شهر حرات اونقدر بزرگ بود که 10000 احمد کچل کله پز درش بود، 10000 احمد یک چشم، احمد کچل یک چشم کله پز، خب چقدر جمعیت داشته؟ خب این حرفا شما یعنی میگه اینقدر امام صادق اصحاب داشت که تازه 4000 تاشون ثقه بودن. اگه اما اینم که قطعا اینجور نیست، علم به خلافش و ثانیه به چه درد میخوره دیگه؟ خوشحد ابوالربیع شامی جز اون بقیه یعنی که ثقات نبودن. وجه سوم وجهیست که آقای خویی ذکر کرده، فرموده که آقا تفسیر قمی نگاه کنی از ابوالربیع شامی نقل میکنه. تفسیر قمی هم که اولش گفته که همه روات تفسیر ثقات هست، این هم که ما جواب دادیم. دیباجه اصلا معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه و این تفسیر هم مشتمل است بر چند تا کتاب تفسیر، قاطی شده تفسیر قمی با بقیه مثل تفسیر ابوالجارود. وجه اخیر وجهی است که ما اختیار کردیم، شیخ صدوق. دیگه حالا دقیق کنید، آقا بزرگ تهرانی در ازدریه مطالبی دارن. حالا این بحث رو اجازه بدید دنبال نکنیم فعلا چون فرصت نیست. اجمالا دیباجه ثابت نیست از علی ابن ابراهیم قمی، چون بعدش داره
حدثنا ابو الفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی. تازه اینی که قائل حدثنا ابو الفضل العباس کیه نمیدونید، شاید او آمده این دیباجه رو نوشته و گفته که ما در این کتاب از ثقات نقل میکنیم. و چهارم وجهی است که ما اختیار کردیم، صدوق از کتاب ابوالربیع شامی نقل میکنه حدیثا چون در مشیخ ذکرش کرده، و در اول فقیه میگه من اونچه نقل میکنم از کتب مشهوره است که علیها المعول و الیها المرجع. بابا داره شهادت میده میگه که ابوالربیع شامی کتابی داره که مشهوره. بعضی از آقایون دیدم اشکال کردن، حالا نه در اینجا، کلن به این نظریه اشکال کردن، گفتن که درسته شیخ طوسی شیخ صدو گفته که کتب مشهوره ای که الیه المعول و الیه المرجع، ولیکن علم به خطا داریم، از ما غلبه گفته، برای اینکه مواردی از پیدا کردیم که شیخ صدو نقل میکنه قطعا اون کتاب ها مشهور نبوده، مثل مطالبی که نقل میکنه راجع به عرض شود خدمتتون که بله 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 نقل میکنه از اسماء بنت امیس و ابی سعید خدری، یا نقل میکنه از شعیب ابن واقد در خبر نواهی خبر وصیت النبی که روایت حماد ابن عمرو و انس هست، نقل میکنه از محمد ابن قاسم استرابادی، احمد ابن محمد ابن سعید همدانی. اینا قطعا کتاب مشهور نبودن. خب حالا برفرض اینا کتاب مشهور نبودن، ما من آمن الله وقت خوست، حالا چهار مورد پیدا کنیم کتاب مشهور نبودن که عموم کلام صدوق خراب نمیشه، که اینقدر زیاد نیست موارد نقض که بفهمیم که این یک اشکالی داشته این عبارت شیخ صدوق، ولذا ظهور کلام شیخ صدوق رو اخذ میکنیم. روایات ابوالربیع شامی میشه معتبر، بقیه مطالب انشاءالله هفته آینده.